أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجب ميمه تمام شد. دو مطلب رو بنا شد بحث کنیم. یکی این که در تحلیل الوسیله فرمودن که بیمه کننده ممکنه شخص حقیقی باشه، ممکنه دولت باشه، ممکنه شرکت باشه، که ما عرض کردیم مرتکز مشهور فقها ها در شرکت اینه که مجموعه اشخاص هست، ولی قانون این نیست. قانون میگه اگه شرکت ثبت بشه، طرف حساب شما شرکته. اگر شرکت بدهکار به شما، حق نداری بری از اموال شخصی سهامداران یا سرپرست‌های این شرکت طلبت رو مطالبه کنی، ولو شرکت فعلا ورشکسته شده، پول نداره، صاحبانش ویلا دارن، سرمایه دارن شخصی، اونها مال خودشونه، ربطی به بدهی شرکت نداره، که این از نظر فقهی توجیهش مشکله. مثل اینمونه که یک تاجری میاد از شما جنس میخره، میگه ببین من بدهکار شما هستم به لحاظ سرمایه این فروشگاه هم. و این حساب خاصی دارم، اما اموال دیگرم، زمین های کشاورزی که دارم، ویلایی که دارم، اونها ربطی به شما نداره. یعنی اگر یک روزی من ورشکست شدم در این فروشگاه، باقی آوردم، شما حق نداری بری شکایت کنی بگی این آقا ویلا داره در شما، به شما ربطی نداره. این از نظر فقهی اگر برگرده به این که این طلبکار ملتزم است مطالبه نکند، درست. اما این که واقعا دیگر بدهکاری این شخص صفر میشه، چون دیگه فروشگاه پولی ندارد که به این طلبکار بده، بگیم بدهکاری دیگه نداره این شخص، این هر سبب خدمتتون که از نظر فقهی توضیحش مشکله، باید اینا رو فقها بشینن بحث کنن به جایی برسه نرسه. ما فعلا اشکال داریم، از کنم مشهور فقها که میگن این اشخاص هست، راجع به اون نظر میگم. اما اگر بگیم نه واقعا لزومی نداره بگیم اشخاصم، این شخصیت حقوقی یک امر اعتباری است، او بدهکار است، او طلبکار است، خب این دلیل بر امضا میخواد. در مثل دولت ها سیره بوده، در زمان اشاره هم بوده، اما این شخصیت های حقوقی که در عصر تمدن به وجود آمده، اینها دلیل بر امضا نداره. این یک مشکلی است. ما یک نظامی رو درست میکنیم، بعد میگیم اختلال نظام پیش میاد. شما از اول چرا رفتید این راه رو دنبال کردید؟ راه رو عوض کنید، همون راه سنتی، شخص یا مجموعه اشخاص یا دولت. چرا مجموعه اشخاص رو میبرید ثبت شخصیت حقوقی میکنید برای شرکتشون، بعد این قوانین رو تصویب میکنید؟ این مثل اون که بگیم بانک ها باید ربا بگیرن، و الا اختلال نظام بانکی پیش میاد. خب آقا اصل نظام بانکی رو برای چی ایجاد کردید به این شکل که یک شرکت سرمایه گذاری باشه و شرکت سودده باشه، بعد میگید که اختلال نظام بانکی پیش میاد؟ بس در اینه که اختلال نظام این هرج و مرج در نظام مجتمع که خب مطلوب اشاره نیست، و این معنیش این نیست که هر نظامی رو که ما تنظیم کنیم بعد بگیم شاره امضا کن و الا اختلال نظام ما پیش میاد. خب نظامتون رو تغییر بدی جور دیگه بکنید. حالا اگر نشد بحث دیگه، و از باب ضرورت اکل میته میشه. مثل این میمونه که در این کشوری اصلا به اندازه کافی غذای حلال نیست، مردم اگه غذای حرام نخورن از گرسنگی میمیرن. خب این دلیل بر این نمیشه که ما به جز حالت ضرورت بخواهیم یه قوانین رو تأسیس کنیم برای تصحیح عمومی. به هر حال این یک مشکلی است. ما چون این بحث طولانی هم میشه میتونیم بحث کنیم. من فعلا دارم اشکال این بحث ها رو میگم. به روش سنتی جواب دادنش سخته. بله بیاییم بگیم اسلام نظرش به معاملات و کارهای اجتماعی نظر اقلی است، ولو در مقام اثبات، در مقام ثبوت هم نظر داشته باشه، در مقام اثبات اقلی است. یعنی در طول تاریخ تا روز قیامت هر جا حاشیه ای از شارع دیدیم به حاشیه شارع عمل میکنیم، والا به متن روش عقلا که هر روز به یک نحوهی برنامه ریزی میکنن ما عمل میکنیم. که هستن بعضی از آیون این رو قائلن در دراسات و فیلم مکاسر محرمه سریعا این نظر رو قائل شده که اثباتن ما به روش عقلا ادامه میدیم، هر کجا نظر شارع رسید برخلاف روش عقلا، ولی روش عقلا مستحدث ما نظر شارع رو اعمال میکنیم و الا به همون روش عقلا مستحدث ادامه میدیم. خب حالا مشکلش اینه که دلیل بر این مطالب جز این که کسی بگه راه دیگه ای وجود ندارد برای زندگی مردم، تنها راه منحصر به همین نظر هست، اینها دیگه دون اثبات این خرطول قطاد کار سختی است. با فقه سنتی نمیشه خیلی اینها را حل کرد. اگر کسی واقعا به این نتیجه رسید چاره جز این نیست که همین روش های عقلایی مستعدس هم امضا بشه، الا اونی که برخلاف خط قرمز شارع هست. خب بله مشکلی نیست. عملا هم فقهای این که مثل امام حسن همین کار رو کردن در مقام عمل، معاملات با دولت‌های غیر شرعی رو هم صحیح میدونن، معاملات این شرکت‌ها رو هم صحیح میدونن، ولو شرکت‌های حقوقی که شخصیت حقوقی میخواد مالک بشه. حالا ما طبق مبنای این آقایون فعلا صحبت میکنیم. پس یک اشکال بود که دلیل بر این مبنا چیه. ما اشکال رو مطرح کردیم. ارتکازات زمان شارع، بله اونا رو ما قبول داریم، آقای صدر هم قبول داره، اما ارتکازهای مستحدث، بناهای عقلای مستحدث، آقای صدر که قبول نداشت، آقای اون دیگه تلامزه ایشون هم قبول نداشتن. مثلا یکی از مشکلاتی که تلامزه ایشون با اینکه تو حکومت هم بعضی هاشون وارد شدن همین بود دیگه، مونده بودن چه کار کنن. اونا مبناشون نبود که با ارتکازهای عقلای مستحدث کار پیش میره، ولذا اونا هم عملا حقوق معنوی رو قبول نداشتن. این شرکت های شخصیت های حقوقی رو اینا رو مواجهه که می شدن دچار مشکل می شدن. یعنی اختصاص نداره به اونایی که خارج از حکومت بودن، حتی اونایی که در حکومت هم بودن با این فکر می اومدن دچار مشکل می شدن. پس ارتکاز عقلایی معاصر زمان شارع ما هم قبول کردیم، اما ارتکاز عقلایی مستحدث این عرض کردم برخی قائلن، اما اشکال فنی به اینها وارده که دلیل امضا چی. ما شخصیت حقوقی رو به چه مقدار پذیرفتیم؟
بنابراین که کسی
حالا اگر پذیرفتید،
حالا چون مالک ما... این
حالا علل مبنا داریم بحث میکنیم دیگه ما. پس اشکال اول اینه که دولت اگه ولایت داشته باشه متصدی دولت، یا اگه ولایت نداره حاکم شرع تنفیذ کنه معاملاتش رو، اون مشکلش حله، چون دولت ها زمان شاره هم معاملات انجام میدادن. اشخاص هم که مشکل نداره میمونه، شرکت ها که شخصیت اون هستن اونها، این اشکال فنی است که این اصلا این دلیل بر نفوذ معاملاتشون به عنوان شرکت نه به عنوان مجموعه اشخاص چیه. حالا از این صرف نظر میکنیم، میپذیریم که گفت که حاضر موجود رو میپذیریم که بله یک شرکت های بیمه هستن، ثبت شدن، دولتی هم نیستن، ولی مردم به عنوان شخصیت حقوقی با اینا برخورد میکنن. خب سوال دوم پیش میاد، قرار داده بیمه بازگشتش به التزامه و تعهده. تعهد از شخص حقیقی ممکنه، یک مبنای فقها دارن میگن شخصیت حقوقی قابل تکلیف، قابل بحث و زجر نیست، ولذا دولت لازم نیست سربازهای وظیفه‌شو با اینکه نانخورش هستن زکات فطرشون بده، چون زکات فطر تکلیف مکلف باید انسان باشه، دولت که انسان نیست، ولذا خود این سربازهای وظیفه اینها خودشون اگر متمولن خودشون زکات فطر خودشون رو بدن. لازم نیست انسان نانخور خودش باشه، همین که انسان بر دیگری زکات فطرش واجب نباشه بر خودش واجب میشه اگه فقیر نباشه. حالا چرا امکان اغلایی یا قابل تحریک نیست، دولت باید زکات فطره بدهد. حالا اجازه بدید یه لحظه، اجازه بدید حالا یواش یواش. شما متولی مسجد، مسجد یه املاکی داره، موقوفات مسجد رو نمیشه فروخت، املاک مسجد رو که میشه فروخت، مثلا بلنگو، کولر، اینا برای مسجد خریداری شده، وقف مسجد نشده، قند شکر، یه قند شکر که وقف نمی کنن یه مثال روشن برای ملک مسجد. آقا همین قند شکر رو مثال بزنیم که دیگه خیلی واضحه که ملک مسجده نه وقف. اضافه آوردید قند شکر مسجد، اما چایی نیاز دارید، میرید با یه آقایی میگید که ما 100 کیلو قند داریم، مسجدمون قند داره، به شما میفروشیم که بتونیم چای از شما بخریم. دیگه اشکال نداره، کار خیرم هست، مسجد محلمون کمکم بهش میشه، ولی ملتزم باید باشید که بیارید تحویل بدید این 100 کیلو قندو، بیایید تحویل ما بدید، ما اینکه بیاییم از انبار مسجد بار بزنیم امکاناتشو نداره. یعنی التزامی این متولی مسجد ملتزم شد که این 100 کیلو قند را تحویل بدهد به اون خریدار. این متولی عزل شد، شب نامه زدن ایها المتولی بقوم قد عزلناک فقوم، گفت صاحب ابن عباد به قاضی در قم نامه زد که ایها القاضی بقوم قد عزلناک فقوم، قاضی هم گفت لعن الله القافیه ما عزلنی الا القافیه، صاحب ابن عباد این قافیه جور میاد منو از گرد. خب متولی هست، فردای متولی جدید آمد، متولی جدید میگه آقا من که ملتزم نشده بودم، که برای منم سخته ماشین بگیرم 100 کیلو قند و بیارم. دوست داری خودت بیا. من حرفی ندارم که اون خریدار حق فسخ داره از باب تخلف این شرط. بحث در اینه که این شرط مشروط علیکیه که واجب باشه تکلیفا وفا به اون. اون متولی سابق که رفت به عنوان شخص اصلا نبود، الان برن به متولی سابق بگن آقا تو ملتزم بودی که این 100 کیلو قند را تحویل بده. میگه من به عنوان متولی بودم، الان که دیگه متولی نیستم، مثلا حق چنین کاری رو دیگه ندارم، بیام اون قندها رو بردارم از انبار، من رو به عنوان سارق میبرن زندان میکنن.
شخصیت و حقوقی متولی مسجد نمیتونه برش واجب باشه.
حالا اجازه بفرمایید. حالا اجازه بفرمایید. پس اون هیچ. متولی دوم میگه آقا این متولی دوم شخص من که شرطی نکردم، المسلمونه عند شروطه، من که شرطی نکردم، میمونه شخصیت حقوقی متولی یا شخصیت حقوقی مسجد. آخه شخصیت حقوقی متولی انسان زیشعوره که متعهد بشود. او متعهد شد با نصوص چجور ما اثبات کنیم وجوب وفا را بر این متولی جدید؟ بله الان ارتکاز عقلا هست، ولیکن اولا تحلیل این ارتکاز چیه؟ بالاخره وجوب وفا تکلیفه، کی مکلفه؟ بله توجیه اگر بخوایم بکنیم باید اینجور بگیم، بگیم واجب است بر این شخص که امروز مصداق متولی است این فعل، ولو شرط کننده او نیست.
نه شرط کننده رو همین شخصیت حقوقی است، ولی قبلا در ضمن اون فرق بوده، حالا اون شخصیت حقوقی متجسد در ضمن اینه دیگه. یعنی قبلی هم به ما انه
قبلی به ما انه او متولی شرط کرد،
خب این هم به ما انه او متولی باید وفا کنه.
ببینید بحث در اینه که دلیل برای این مطلب چیه؟ باید تمسک کنی به ارتکاز عقلا. خب حالا پس خوب دقت کنی، پس بر مسجد لازم نیست، مسجد ملتزم نیست، باید متولی رو بگیم. خب پس اشکال دوم اینه که شخص باید متعهد باشد و شخص واجب بشود برش وفای به تعهد.
شخص به ما هو متولی.
حالا متا شخص یه موقعی به ما هو شخصانه، یه موقع به ما هو متمثلون فی تولی این
مثل ولی عوض بشه مثلا یک سریعی حالا ولیش بدن بزرگش بوده باباش بوده باباش میمیره وقت در بزرگش بنیش بشه،
خب یک معامله کرده. در همین مثالی که شما میزنید خب پدر به عنوان ولی این طفل رفت از طرف طفل یک مالی را خرید با یک شرط زمینه. کلام در اینه که اونی که برش واجب وفا کیه؟ این طفلی که شیرخوار هست؟ فرض ولی از باب ولی طفل ملتزم شد، خودش ملتزم نشد، و من از طرف این طفل ملتزم میشم، من از طرف این طفل ملتزم میشم. اینجا بر این طفل واجب است که واجب نیست، بر این متولی واجب است. خب دیگه اینجا باید بگیم ارتکاز و عقلا به کمک بیاد. حالا این متولی اگر مرد، پدر بزرگ زنده است، بگه خب درستی که پدر این طفل متعهد شده بود ما به عنوان ولی طب متعهد شده بود، الان ولی طب منم، من واجب است این کار رو میکنم. این از خطابات استفاده نمیشه، اینو باید بریم سراغ ارتکاز و اغلا. المسلمون عند شروطهم یعنی من شرط لمرأت شرطن فلیفه به،
ولو به عنوان این که ولیه شرطه.
آقا وجوب تسلیم مبی رو تطبیق کنه، التزام قابل التزام نباشه، وجوب تسلیم مبی که داره، این وجوب متعلق کیه؟ تو ولی توی متولی توی اون
نه، وجوب اجازه وجوب تسلیم نو از شؤون ولایت، اجازه بدید وجوب تسلیم رفتی به شرط نداره، از شؤون ولایت، مثل وجوب اعطاء خمس سبی، بر ولی واجب است خمس سبی رو بده، اگر خمس بر مال سبی تعلق بگیره واجبه، ولی خمس سبی رو بده از مال خود سبی ها، اون حکم شرعیه. وجوب تسلیم مبی ولی مسجد اگر مال مسجدی مثلا فروخته بشه، خب این میشه ملک غیر، باید این ملک غیر رو ولی مسجد قائم به شؤون مسجد بشه تحویل بده، در اون بحثی نیست، بس در وجوب وفای به شرطه، که وجوب وفای به شرط اون که حکم وضعی است که این 20 این 200 این 100 کیلو قند ملک خریدار شده است، بر ولی مسجد لازم است که از مال مسجد جدا کنه تحویل بده، چون متولی مسجد یعنی قائم به شؤون مسجد، در اون بحثی نیست، بس در وجوب وفا به شرطه، کی اولا و به ذات واجب وفا به شرط بر اون مسجد که معنا نداره، متولی باید بگیم. خب متولی کلام داری که اون متولی سابق شرط کرد، باید بیایم سراغ ارتکاز عقلا بگیم چون اون به عنوان متولی شرط کرده، پس متولی جدید عقلاً برش لازم هست این کار و حق تخلف نداره، و این ارتکاز عقلا بعید نیست درست باشه، من اینو منکر نیستم. اون وقت در شرکت بیمه حالا میگیم، این شرکت بیمه حالا چه دولت چه شرکت که شخص نیست، التزامی دارد دیگر. خب دولت قبلی که نمایندگی داده بود به این مدیر شرکت بیمه التزامی داشت، دولت جدید بیاد بگه نه من قبول ندارم، من التزام قبول ندارم، من که ملتزم نشده بودم، دولت قبلی ملتزم شده بود. خب اینجا باید بگیم دولت قبلی به عنوان دولت، به عنوان متولی دولت ملتزم شده بود، که زیر مجموعش هم این شرکت بیمه است، و ارتکاز و اغلا میگه که اگر او ولایت داشت، یه وقت ولایت نداشته حرفی نیست، ولایت داشت و یک تکلیفی بر متولی جدید است که تعهدات او را که به عنوان متولی بود نه به عنوان شخص حقیقی انجام بدهد.
این شرکت خصوصی هم باشه.
عرض کردم دیگه، شرکت شخص حقیقی رو بذاری کنار، شخصیت حقوقی شد این مطلب مطرح میشه دیگه، که باید بگیم به ادله، به حق ادله تمسک نکنیم، به یک ارزمی کنیم ارتکاز و اغلایی را بان. پس دو تا بحث در اینجا مطرح شد، یک راجع به شرکت‌های حقوقی غیر دولت دلیل بر امضا چیه؟ درست کردم برخی از کسانی که فکر حل مسائل اجتماعی و حکومتی هم داشتن گیر کرده بودن تو این مباحث، بازد شاید با افتخارم میگفتم، میگفتم ما حرفان قبول نداریم، این نمیدونم حقوقای معنوی و اینا دلیل نداره که ارتکاز مستحدثه، اینا معاصر با زمان شارع نبوده که شارع امضا بکنه. وقت یکیش همین تصحیح همین شخصیت های حقوقیه که الان به وجود آمده، اینا در زمان شارع که نبوده به این شکل، اونی که بوده دولت ها بوده، مساجد بوده، بوده فل جمله، اما این جور گسترده که شرکت های سهامی عام، شرکت های سهامی خاص، مگر الغا خصوصیت بکنیم از شخصیت های حقوقی که در زمان شارع بوده مثل دولت، الغای خصوصیت کردن نیاز داره به جزم بعدم خصوصیت.
متولی مسجد با متولی شرکت
ما در مسجد اوقاف دلیل داریم، اما راجب این شرکت هایی که اعتباری تأسیس میکنن و میتونن به شکل مالکیت اشخاص باشه، تبدیل شما به مالکیت شخص حقوقی با مشکلاتی که دارن، این دلیل بر امضا میخواد دیگه. حالا وارد اون بحث نمیشیم، اونو پذیرفتیم. سلام
نه اطلاق مثل عفو به نمود چرا نگیرش متولی شخصیت حقوقی؟
عفو به العقود به کی خطابه؟
خطاب به هر شخصی.
نه کلام نگیم، این متولی دوم عقدهو نیست، عفو به عقود کم دیگه، عفو به عقود کم دیگه، عفو به شروط کم.
ولی مسجد عقد
چه ربطی به من؟ اون ولی سابق عقد بس چه ربطی به من دارد؟ بله، اگر شما مثل نظر امامو بگید اوفو بالعقود نداره، اوفو به عقودکم، اوفو بالعقود، به تمام عقود پایبند باشید، فقط خارج شده از این اوفو بالعقود اون عقدی که ما اجنبی از آن هستیم بالمره، اینجور معنا بکنید. بله اوفو بالعقود، من نسبت به همه عقودی که در جامعه واقع می شود مسئولم، وفا کنم، مگر اون عقدی که من اجنبی از آن هستم بالمره. خب این متولی دوم که اجنبی بالمره نیست از این عقدی که متولی قبلی انشاء کرد، اما این خلاف ظاهره یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یعنی اوفوا بعقودکم، ظاهرش اینه دیگه. مثلا المؤمنون عند شروط همه، حالا این همش نیومده اینجا، اوفوا بالعقود یعنی اوفوا بعقودکم، ظاهرش اینه دیگه. این انصافا خلاف متفق خصمی، اوفو بالعقود ولو عقودکم نباشد.
از باب رعایت مصالح مسجد عنوان استانبول باید برگرد ولو اون فصل کنه،
اون یه بحث دیگه ای اون چه گاهی مصلحت اینه فصل کنه
به ضرر مسجد باشه،
نه گاهی مصلحت مسجد اینه که قند گرون شده
باید
همش که اینجور نیست که، گاهی مصلحت مصالح فهم میکنه. خب این بحث اول که من میخوام این جلسه تموم کنم دیگه، هفته آینده این جلسه تعطیل باشه دیگه، اگر بحث جدید شروع کنیم بعد از ماه رمضان، اگه یک مطلب جدیدی هم در این رابطه بود هر چی از بعد از ماه رمضان، فقط عنوان میکنم مطالب. مطلب دوم راجع به غرره که آیون میگن در بیمه غرر نباید باشه، باید تعیین بشه. ببینید ما یک وقت بحث جهالت مطلقه است، اصلا تعین واقعی ندارد. قرارداد اینه که بخشی از خسارت را شما جبران کنید، بخشی از خسارت چقدره؟ اهمال اگه داشته باشه این تعین واقعی ندارد، برخی از خسارت های ما را جبران کنید، این نمیشه، این جهالت مطلقه داره. مشکلش قرار نیست، مشکلش عدم تعیین بالحمل شایع مورد عقده. در بحث قرار بحث اینه که تعیین واقعی دارد، ما تحدید نکردیم، ما برامون روشن نیست، همینجوری میریم قرارداد رو امضا میکنیم. مثل اینا که میرن بانک، مأمور بانک اون مشاور حقوقی داره دیگه، وام میخوای بگیری یک پرونده میذاری جا، اینجا رو امضا کن، اینجا رو امضا کن، اونجا رو امضا کن، ده ها امضا ازت میگیره. خب فقط شما فکر اینی که اون چکه رو کی میدن که چکه رو مبلغ وام رو بهت کی میدن، اون چکه رو میگیری و بعد میری استفاده میکنی، بعد یواش یواش قسطاش سخت بدی، میری نامه اومد از دادگاه، میری دادگاه، هر بهانه‌ای بیاری مشاور حقوقی اونجا میگه ببین اینجا اینو امضا کردی، اینجا اینو امضا کردی، یک بلایی سرت میاره، اون وقت آخرش هم تو شاکی هستی. خودم میگه خب قرارداد میخواستی بخون، بله من با مشاور حقوقی دارم چنان تنظیم کردم قرارداد رو که معلومه طوری نباشه که آب از زیرم رد بشه، مشکل تو بود که نرفتی این قرارداد رو با چند نفر وکیل و مشاور حقوقی مشورت بدی، فقط تو فکر این بود مشورت بگیری از اونا، فقط تو فکر این بودی که وام اوکی میتونی بگیری. خب پس از نظر شما در از جهت شما این قرارداد قراریه، چون نمیدونی چیه. حالا حالا ما هم حرفمون اینه باید مشخص بشه، اگر نه همینجوری میری امضا میکنی، همینجوری قرارداد بیمه رو امضا میکنی، نمیبینی اصلا این قرارداد چی هست چی نیست. نوعا ما مردم اینجوریم دیگه، تا سرمون به سنگ نخوره که آگاه نمیشیم، هوشیار نمیشیم، آینده رو که پیش بینی نمیکنیم. حالا اینجا بحث در اینه که حالا بحث این که اصلا قراردادهایی که قراری است یعنی مجهوله ولی واقع معین داره ها، اینها آیا صحیح یا صحیح نیست؟ مشهور میگن قرارداد قراری غیر صلح، غیر صلح قرارداد صلح چون مبنی است بر ارفاق و تسامح و عدم تقابن، غیر قرارداد صلح. بقیه قراردادها باید معلوم باشه و الا قرار لازم نیست. معاملات هبه که قرار
تفسیر کردیم بیمه رو،
اگر هبه مشروطه باشه اونم همینطور، در هبه مشروطه قرارداده آ این پولو بهت میدم، این 1000 تومان رو بهت میدم، شما به شرط اینکه اون چه در این ورقه هست که نشونت هم نمیدم الان چیه قبول کنی انجام بدی. تو نمیدونی توی این ورقه حکم قتلته، حکم طلاق همسرته، حکم بخشیدن خونته، همینجوری امضا میکنی با امید اینکه فعلا 10,000 تومان رو بگیریم بریم نهار بگیریم ببریم منزل. خب این اونم همینه. حالا همین رو داریم میگیم دیگه، مشهور میگن قراردادی که قراریست این باطله، منتها بحثی که دلیلش چیه. یک روایت مطرح کردن نه النبی عن بیع القرار که اصلا مسند احمد بن حنبله، علامه هم استدلال میکنه ها لنهی النبی عن بیع القرار، ولیکن این در نبوی مرسله در معنی اصلش از منابع اهل سنته، نه النبی عن بیع القرار که اینا مختص به بیعه، مگه الغای خصوصیت بکنیم از بیع به مثل اجاره و مانندان، اما به همه جا که نمیتونیم الغای خصوصیت بکنیم، به قرارداد بیمه چجور الغای خصوصیت بکنیم؟ دلیل دوم اینه گفتن که در وسائل جلد 7 صفحه 358 از صدوق نقل میکنه که پیغمبر نکرد از غرر، پیغمبر نکرد نهان الغرر، نداره نهان به الغرر، غرر صادقه نداره به الغرر، که هر قراردادی غرری مثل غرر. این تعبیر رو ما پیدا نکردیم و صدوق در عیون و اخبار رضا و در معانی الاخبار داره، اما در عیون اخبار رضا داره نه رسول الله عن بیع القرار، اونجا اینجوری جلد 2 عیون اخبار رضا صفحه 45 اونم سندش هم ضعیف. در معانی الاخبار یه تعبیری داره جلد معانی الاخبار صفحه 277، خب اخبرنی ابوالحسین محمد ابن هارون زنجانی، حالا چون زنجانی شاید ثقه باشی ولی بقیه سند مشکل داره، این ذکر میکنه مواردی را نها از فلان، نها عن المخازره و هی انتباع استمار قبل ان یبدو و صلاحها، نها عن بیع تم قبل ان یزهو، یعنی خورما قبل از اینکه سرخ بشه یا زرد بشه بفروشیم، نها عن المنابزته و الملامسته و به الحساد. به الحساد اینه که سنگ پرد میکرد و هرچی میخوان اون مال این میشه. بعد اونجا داره فنها رسول الله صلی الله علیه و آله انها لانها غررون کلها. بعد آخرش هم داره ونها ان بیع حبل الحبله، یعنی جنین، جنین در شکم ناقه، در شکم شتر، او رو بفروشن. و ذالک غررون. گفتن این معنیش اینه نه خورده به غرر، نه به بیع الغرر. پس مطلق قرارداد غرری حرام. اولا سند این روایت هم ضعیفه، سند مشمل بر ضعاف و مجاهل. ثانیا معلوم نیست این غررها کلام صدوقه یا ذیل حدیثه، چون اون تعبیری که بود نها رسول الله عنها لانها غررون کلها، معان الاخبار داره هم حدیث رو میگه و هم توضیح میده. شاید اینا در توضیح حدیثه نه متن حدیث، توضیح صدوقه. ثالثاً اصلا متن حدیث باشه، فرق است بین اینکه ضمیر لانه غرران به بی برگرده یا به اون متعلق بی برگرده. بذارید مثال بزنم براتون. اگر بگن نها عن بیع سمک فی الاجام لانه غرران، این لانه به بی برمیگرده یا به سمک برمیگرده؟ فهم میکنه. اگه بگه نها عن بیع سمک فی الاجام لانه ذا البیع غرران، این معنیش اینه که نها عن الغرر، بی باشد یا غیر بی باشد. اما اگر ضمیر برگرده به اون مبیع، نها عن بیع سمک فی الاجام لان سمک فی الاجام غرران ای مجهولان، خب اون وقت دیگه بیع رو نمیتونیم القا بکنیم از خصوصیت. میشه نها عن بیع سمک فی الاجام فان سمک فی الاجام غرران کلو، چون سمک در آجام یعنی ماهی در نیزار تعدادش معلوم نیست، معلومه چند تا میتونی بگیری چند تا نمیتونی بگیری، چند تا زنده میتونی بگیری، مشخصه. نها عن بیع سمک فی الاجام فانه غرران کلو، سمک در آجام چون غرره یعنی مجهوله، پس بیعش جایز نیست. چون ما تعدی کنیم به غیر بی؟
این هم فقط جهل در مبیع، جهل در شرط باشه شامل.
و اینم جهل در مقدار مبیع و قدرت بر تسلیم بر مبیع و اینهاست. این جهل به لحاظ شرط رو اشکال نمی کنه. مرحوم آقای خوی دیده دلیل نداره. از اون برم خب اجماع ادعا شده بر مبتل بودن غرر. بعضی جاها مثل بحث اجاره گفته دلیل خاص داریم. روایت ابوالربیع شامی هست که ایل قبالتین احل، ما چه جور قرار داده اجاره ببندیم؟ حالا آقای خوی اینجور معنا میکنه، حضرت فرمود به اجل معلوم. ایل قبالتین احل یعنی کدوم قرارداد حلال تر است، یعنی کدوم قرارداد حلاله دیگه. حضرت در روایت داره که عجل معلوم باشه. آقای خویی میگه این سندش چون در تفسیر قمی هست ابوالربیع شامی ما قبول داریم و لذا سندش خوبه، دلالتش هم فرموده حلال بودن قرارداد در اجاره به اینه که شما عجل معلوم داشته باشید، مشخص بشه که تحویل میدی، که تحویل میگیری، پولو که تحویل میگیری، اجرت معلوم باشه، عجل معلوم باشه. حالا اینکه سندش مشکل داره ابوالربیع شامی، حالا وارد اون بحث نمیشه. اگر هم باشه در خصوص اجاره است. آقای خویی فرموده کار به دلیل خاص داریم. ارتکاز اوغلا، اوغلا به قرارداد غرری را برش اقدام نمی کنن. تعبیر آقای خویی اینه، می فرمان به نظر ما غرر مبتله، جهتش هم اینه که اساس المعاملات الاغلایه، اینو در بحث اجاره میگه، در بحث اجاره موسوعه، بله در موسوعه
قرب به زباد میگیم تو کاره قرب به
بله
قرب که به زباد میگیم برای یه ماهیتی باشه طور سیاد هم اینم برای نه اما اون معامله
جلد سی، موسوعه جلد سی اونجا اول بحث اجاره تعبیرشون اینه، میگه اساس المعاملات العقلائیه، بله اساس المعاملات العقلائیه بر اساس عدم غرر هست، عبارت ایشونو بیارم، ان اساس المعاملات العقلائیه من البيع والاجاره و نحوهما مبنی على التحفظ على اصول الاموال فلد تصدی تبدیل عین و منفعت به عوض یرون تساوی بین مالیت العوضین که شرط اساسی مرتکز قد بنی علیه العقد. بعد فرموده که و علیه فالمعاملت و علی المشهول المتزمنت للغرر که بیع جسم اسفر مردد بین الذهب و غیره خارج عن حدود المعاملات الدارجه بین العقلاء و ما هذا شأنه لا يكون مشمولا لدليل النفوذ والامضاء. آها فان دعوى انصراف هذه الادله مثل ذلك غير بعيده. آقا جناب آقای خویی عقلا بله اصلا اقدام بر خرید جنسی که قیمت بازارش رو هم ندونن اقدام نمی کنن. شما میخوای خونه بخری همینجور طرف بگه 5 میلیارد میخری میری 10 تا بنگاه قیمت میکنی. آقا طرف الان میخواد بری 50 هزار تومان کالایی بخره سریع اینترنت رو میزنه این کالا چند قیمتش که مبادا این 50 هزار تومان که میده بخشش اضافه نباشه گرون بهش نداده باشه. بله این درسته، ولی شما ملتزم میشید شرط صحت معامله که قیمت بازار رو بدونیم. آقای روحانی خدا رحمتش کنید مطرح میکرد میگه باید قیمت بازار رو بدونید والا میشه غرر. واقعا غرره، اون من قیمت بازار رو نمیدونم میخرم الله دیگه. حالا مگه چی؟ حالا این کبریت یه بسته سیگار یه بسته کبریت، حالا اونی که سیگاریه ما که سیگاری نیستیم مگه میخره حالا 50 هزار تومان میده حالا باشه 100 هزار تومان ولش کن حالا بیام چونه بزنم حالا بگم یا قیمت رو بپرسم زشت. خب اقدام پس شما باید اینا رو اشکال کنید دیگه، بگه قیمت بازار رو باید بدونید در حالی نیست. بعد شمایی که بیع سفهایی رو میگی مشمول عدل است، من اصلا دوست دارم دیگه وقت داره میگذره بقیهش بمونه، من دوست دارم خونم رو به یک شخصی بدون هیچ مرجعی و عقلایی به یک دهم قیمت بدم، همه منو مذمت میکنن.
میگی میدونید و دارید به این قیمت میشین قرار است که
نه به این سفهاییه
نه هی نداره
به مردم مگه اقدام میکنن بر به سفهایی؟ شما گفتید بیهایی که خارج از روش متعارف عقلا هست که تساوی بین مبیع و ثمن رو مراعات میکنن باشه مشمول ادله امضا نیست، پس اینو به یه صفایی رو میگه صحیحه و منم صحیحه، من دوست دارم به قول شما میدونم قیمت این خونه 5 میلیارده، دوست دارم به یه آقایی بفروشم به 1 میلیارد، همه هم مذمت میکنم میگم خودم خواستم فروختم.
میگه تجارت انتراز اینو نمیگیره.
شما مگه نگفتید انصراف داره به ماه و متعارف بین العقلا و انسان چیزی را که قیمتش را نداند مقدارش را نداند خارج از طور متعارف و عقلاست که اقدام کند، به صفحه هم خارج از طور متعارف و عقلا هست و لذا این دلیلشون اشکال پیدا میکنه. این راجع به کبرای غرر هست، ادامه داره ببینیم کبرای مانعیت غرر رو چجور میشه اثبات کرد. آقای زنجاری گفتن در معاملات مالیه در قرارداد مالیه ما از کثرت روایات چند تا سند داره این روایات از مجموع اینا الغای خصوصیت هم میکنیم در قرارداد مالی، اما نکاح اشکال نداره، تو نکاح قرارداد مالی نیست که میگه که من این پاکت هرچی پول توش هست مهریه، حالا توش 50,000 تومنه، 500,000 تومنه، 5 میلیونه، 5 میلیارده. اون زنه میگه حالا مهم نیست گرسی چی که بهتره، که بالاخره هم فال هم تماشا، هم فال هم تماشا. بله آقای زنجانی گفته این اشکال نه. حالا اینا دیگه بحثاییست که باید بخواییم. بعدم بحث تطبیق صغرای غرر. اصلا غرر چیه؟ غرر یعنی خطر، خطر، معاملات خطرناک، یعنی جهلی که مستطبع خطر باشه، یا نه غرر یعنی جهل ولو مستطبع خطر نباشه. اینا دیگه بحثاییست که فکر میکنم دیگه هفته آینده تعطیل کنیم، چون دیگه چهارشنبه ساعت 10 تا 11 رو تعطیل کنیم. بعد انشاءالله بقیهش بمونه برای بعد از محرم. از اون بین بحث جدید شروع کنیم یا این بحث رو دنبال کنیم دیگه، یا اصلا بحث نکنیم. سوال خارجی همتون رو دیگه به مناسبت این بحث حیثیه دیگه، به مناسبت این بحث همتون رو به خدا بسپاریم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.